أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون از امروز در رابطه با تقسیماتی است که درباره مقدمه واجب مطرح شد. مقدمه واجب رو مرحوم آقای آخوند چهار تقسیم در رابطه باهاش مطرح میکنند. اولش تقسیم به مقدمه داخلیه و خارجیه است. تقسیم بعدیش تقسیم به مقدمه عادیه، عقلیه و شرعیه است. یه تقسیم دیگه به مقدمه مؤخر، همون شرط مؤخر و اینها باشه، مقدم و مقارنه. حالا دونه دونه اینها رو بررسی میکنم. اولین تقسیم که تقسیم به مقدمه داخلیه و خارجیه است، یه تعبیر مقدمه داخلی و مقدمه خارجی شاید تعبیر نامعنوسی برای ما باشه. عبارت نخراش اگر بخواییم سربسته تر راحت تر بگیم، تقسیم مقدمات به جزء به عنوان مقدمه داخلی و شرط و سبب و علت و اینجور امور به عنوان مقدمه خارجی است. هر چیزی که قوام ماهیت واجب به اوست بهش میگن مقدمه داخلی، یعنی جزء الماهیه است، جزء وجوده، جزء ذل مقدم است. هر چیزی که بیرونه، حالا میخواد شرط باشه، میخواد سبب باشه، میخواد مقتضی باشه، اینها رو بهش میگن مقدمه خارجی. ببینیم تعبیرشون رو. منها تقسیمها الى داخلیه و هی الاجزاء المأخوذه فی الماهیت المأمور بها و الخارجیه و هی الامور الخارجه عن ماهیته مما لا یوجد این ماهیت مازل مقدمه ما بدونه. پس مثلا به نسبت به نماز اگه توجه بکنیم، رکوع و سجود میشن مقدمه داخلیه نماز، اما وضو میشه مقدمه خارجیه. اگه به نسبه مثلا فرض کنید به سفر از اینجا تا اصفهان، سفر از اینجا تا دلیجان که جزء اون مسیره میشه مقدمه داخلیه، اما تحصیل بلیط و تحصیل وسیله و اینا میشن مقدمه خارج. خب
بعد
از اینکه باز کنیم
مقدمه واجب نیست،
حالا که نگفتم اگه کسی گفت
دیگه فایده داری.
خب اینکه تقسیماتش نگاه کنید، یه بحثایی رو توجه بکنید، این سوال خوبیه. ما در ذیل یه بحثهایی یه سری بحثهای عمده اصول لابلای اینا مطرح میشه. یعنی مثلا الان یه بحث مهمی که همینجا لابلای این بحث مطرح میشه اینه که اگه دو تا وجوب اومد اینا همدیگه رو تأکید میکنن یا نه. اینکه یه وجوب روی شیء واحد شما دو تا وجوب ببرید. مثلا الان یک نماز صبحی شما دارید، یه وجوب اولیه اومده روش که این نماز صبح بخوند، یه وجوب دیگر هم آمد روی اون نشست به علل. آیا این تأکیده یا نه تأکید نمی کنه؟ این لابلای همین بحثای مقدمه واجب مطرح میشه. یعنی ما در لابلای بحثای علم و اصول هم عناوین هم موضوعات هم بحثای مختلفی رو مطرح بکنیم. الان از همینجا که الان مطرح میشه هیچ رفتیم یه سه چهار جلسه‌مون به بحث مقدمه نداره، یه بحث اصلا این که جزء رابطش با کل چیه. این رابطه جزء و کل میتونست در یه بحث دیگه ای عنوان بشه، اما به هر حال لابلای بحثای مقدمه واجب مطرح شد. اتفاقا از مواردی که بسیار هم امام مفصل بحث کردن، حالا ما یکی از بحثامون هم در بحث اصول خودمون اینه که حتما کتاب منهاج امام رو لغت به لغت شرح کنیم که مقام یک مقدارم مظلوم به این کتاب و کمتر مورد توجه هست بهش توجه ویژن بشه. اتفاقا هم مواردی که بیشتر از بقیه اصول این بحث رو کسی مطرح کرده خود امام رو مبناشون حرف کاملا درستی هم مثلا میرسه. خب پس گفتیم مقدمه تقسیم میشه به داخلی و خارجی. داخلی هم یعنی جزء. حالا اینجا این سوال مطرحه که آیا میشه گفت جزء یک شیء وجوب مقدمی داره؟ جزء یک شیء وجوب غیری داره؟ خب اصل بحث مقدمه واجب چیه؟ اصل بحث مقدمه واجب اینه که ما بگیم حالا که ذل مقدمه واجبه پس مقدمش هم واجبه. خب اصلا جز چیزی غیر کل نیست که بخوایم بگیم مقدمه کله. وضو به نسبت به نماز مقدمه است، لذا واجب غیریه. اما میتونیم بگیم رکوع مقدمه نمازه، رکوع خود نمازه، نماز چیزی غیر از رکوع نیست. لذا این اشکال مطرح شده که اجزاء رو نمیشه مقدمه دونست، چون مقدمه باید یک نوع تقدمی نسبت به ذل مقدمه داشته باشه، یک نوع تغایری داشته باشه، در حالی که جز همون کله. حالا جوابشو خود آقای آخوند داده، فعلا اصل اشکال رو تصویر کنیم. این اشکال از اشکالاتی است که سابقه داره. مرحوم صاحب هدایت المسترشدین، مرحوم هاشم تقی اصفهانی، برادر کی بوده؟ صاحب فسوق. از قول مرحوم سلطان العلماء که حاشیه بر معالم داشته از او اینو نقل کرده. ببینید اشکال رو تو عبارت صفحه 25 نه و عن بعض الافاضل اونجا ببینید ان محل الخلاف، میگه اصلا بحث در رابطه با امور خارجه است. عن ظاهر ما تناوله الامر، ما تناوله الامر اونی که امر شاملش میشه، اونایی که خارج از مأمور و بهن، اونا بحث پیرامونشونه که حالا واجبن یا واجب نیستن، که اونا چی هن؟ من الاسباب و شروط. اما اجزا فکنه لا ریب فی ان الامر بالکل امر بها من حیث هی فی ضمنه. خب این در ضمن او هست دیگه، لان ایجاد کل ایجاد جزء هست، لیس ایجاد کل امرا آخر غیر ایجاد اجزاها. مرحوم سلطان العلماء که فاضل محشی باشه و قدغت فاضل محشی در بحث آینده به اینکه وجوب کل یستلزم وجوب همه اجزا را، چرا از جزء الواجب واجبون اتفاقا، همه میگن اتفاقا یعنی بالاتفاق، و من جمیع ذالکه یظهر که دلالت وجوب کل بر وجوب اجزا مما لا مجال للتأمل فیها. خب یه توجه بکنید، دلالت کل بر جزء دلالت تضمنه، توضیحش رو همین قبل از تعطیلات مفصل دادیم، دوباره باز نمی‌کنه. دلالت کل بر جزء دلالت تضمنه، دلالت تضمن کان صریحه، اما دلالت شیء بر خارج خودش دلالت التزامه. دلالت التزام محتاج اینه که شما ثابت کنید این لازم، لازمه بیینه، که اگه لازمه بیین بود دلالت التزام هست آیا یا نیست. لذا دلالت تضمن یک دلالت روشنه، اما دلالت التزام به این روشنی نیست. لذا گفتن دلالت وجوب کل بر وجوب اجزا دلالت تضمنه، و چون دلالت تضمن لابد روشن صریحه هیچ که تو شبهه نداره، اما دلالت التزام اول بحثه. میفرماید کیفه و قد عد دلالت تضمن رو از منطوق صریح دانستن به خلاف مقدمات، فان دلالت التزام باید استلزامی ثابت بشه. خب یکی میگه این لازم هست، یکی میگه لازم نیست، دیگه جزئیات که قابل نرد و اثبات نیست. پس ببینیم ما حاصل اشکال اینو برای این آوردم عبارتو، ببینید اشکال به مرور پخته تر شده، هرچی جلو میاییم اصولین پخته تر میشه حرفاشون. آقای آخوند همین اشکالو پخته ترش کرده، چی گفته؟ گفته آقا اساساً مقدمه چیزی غیر از ذل مقدمه نیست، کل و جز یه چیزن، فرقی با هم نمی کنن، که بخواید بگید یکی مقدمه است یکی ذل مقدمه. این اشکال، اشکال از زبان آخوند ببینید. و ربما یشکل فی کون الاجزا مقدمه و سابقه، مقدم بشن که وقتی هم مقدم بودن سابقن، چیه؟ و ان المرکب لیس الا نفس الاجزا. خب این ولال جواب، در جواب خوب توجه کنیم. مرحوم آقای آخون میگن آقا جزء و کل یه فرقی با هم دارن، فرق جزء و کل در اینه، اگر جزء رو شما لا به شرط دیدید میشه جزء، اگه به شرط الانزمام و الاجتماع با بقیه اجزاء ملاحظه کردی میشه کل. مثلا تصور کنیم شما یک تیکه گوشت رو اگر لا به شرط دیدید، خودش رو نگاه کردید، این یه تیکه گوشت، اما اگر او رو در ضمن لوبیا و سبزی دیدی منزمن به سائر الاجزاء دیدی میشه قرمه سبزی، میشه کل. پس جز و کل تفاوت دارن، به چه لحاظی؟ به لحاظ لا به شرطیت و به شرط شیئیت. اگه لا به شرط بود میشه جز، به شرط شیء بود میشه کل. به شرط انضمام با بقیه اجزا بود میشه کل. به این بیان ایشون میگه فرق شد. جز درسته که میتونیم بگیم آقا کل چیزی غیر اجزا نیست، ولی اجزا رو اگه لحاظ لا به شرطیت کردی چیه؟ جزه. اگه لحاظ به شرط شیئیت و به شرط الاجتماع کردید کل. و همین کافیست برای اینکه دویت پدید بیاد. دویت معلول همین لحاظهای متعدد. ببینیم میفرماید که حالا میگی ولحال ان المقدمه باریکلا ان المقدمه هی نفس الاجزاء بالعصر، یعنی تماما عصر، یعنی حماما مقدمه اجزاء به تنهایی و ذل مقدمه اجزاء به شرط الاجتماع و یحصل المغایره بینهما و به ذالک ظهر انه لابد فی اعتبار الجزئیه اخذ الشیء بلا شرط کما لابد فی اعتبار الکلیه من اعتبار اشتراط الاجتماع. خب اینجا که میرسه یک سائلی میاد یه سوالی مطرح میکنه، میگه شما چی گفتید؟ گفتید اجزا چی هن؟ اجزا لا به شرط. گفتید اجزا در حالی که ما در فلسفه خوندیم اجزا به شرط لان. شما اینجا میگی اجزا لا به شرطن، در فلسفه میگی اجزا به شرط لان. چی شد؟ قاطی شد. توضیح بدم دوستان مطلع شد. نگاه بکنیم هر شیئی در عالم مرکب، غیر بساط. بساط چی هست؟ بساط یکی اعراض هست، یکی هم مجردات. بقیه موارد، یعنی جسم، هر چی جسمه مرکب. مرکب از چی؟ ماده و صورت. یه ماده داره یه صورت. این ماده و صورت در عالم خارج میگن اینها به شرط لان. اما همین ماده و صورت اگر لا به شرط لحاظ شدن میشن جنس و فصل. لذا ماده جنس است، صورت فصل است. جنس و فصل انسان چیه؟ حیوان ناطق. حیوانیت و ناطقیت اگه به شرط لا بودند میشن اجزاء خارجی انسان، میشن ماده و صورت. اگه لا به شرط بودند میشن اجزاء ذهنی تحلیلی، میشن جنس و فصل. خب در فلسفه اینو گفتن پس اجزاء خارجی رو فلاسفه گفتن چی؟ به شرط لا. آقای آخوند تو در این بحث گفتی اجزاء خارجی چی هم؟ لا به شرط. چی شد؟ چرا شد اونجا به شرط لا اینجا لا به شرط؟ اول از همه ممکنه یکی به ذهنش برسه بگه آقا اونجا سخن در رابطه با ماده و صورته، ما اینجا داریم درباره رکوع و سجود میگیم، داریم در رابطه با گوشت و لوبیا میگیم، فرقی نمیکنه. این اشکال جوابش نیست. به عبارت دیگه اجزاء خارجی، اجزاء خارجی میتونن ماده و صورتی باشن، میتونن گوشت و لوبیایی باشن، از این جهت فرقی نمیکنه. چرا؟ به خاطر اینکه مرحوم آقای آخوند هم باید بپذیره که همون ماده و صورت که اجزای خارجی هم تحت مقدمه داخلی هم قرار میگیرن. درسته ممکنه به گوشت و لوبیا ما نمیتونیم بگیم ماده و صورت، ولی به ماده و صورت که میتونیم بگیم مقدمات داخلی. پس سوالمون این میشه، این مقدمه داخلیه، این همین ماده و صورت، همین هیولا و صورت، ماده و هیولا یه چیزن، همین ماده و صورت، اینا به بیان توی آخوند شدن لا به شرط، در حالی که علمای معقول میگن به شرط لا. مرحوم آقای آخوند یه جوابی داره که این جواب رو ما چندین بار در جاهای مختلف گفتیم و این جواب بهش اگه توجه بکنیم کلیدیه که همه درها رو این مسئله باز میکنه. و اون این که آقا تا هر جایی بهتون گفتن به شرط لا و لا به شرط، بپرسید به شرط لای از چی چی. این یه واژه همینجوری معنا نداره. مثل اینکه بگم آقا من خوشم میاد، خوشم میاد باید بلافاصله متعلقشو معلوم بکنیم از چی. لذا ممکنه یه چیزی به نسبت یه چیزی به شرط لا باشه، به نسبت یه چیزی لا به شرط باشه. یک شی نسبت به یک شی به شرط لا، مثل اینکه شما میگی آقا من دعوتت میکنم، شما رو میگم فردا بیا خونه ما، میگی بدونا من نسبت به بود و نبود زید به شرط لا، به شرطی میام زید نباشه، اما به نسبت به اینکه قضا چیه لا به شرطم، هر چی میخوای بدی بده. پس به شرط لا و لا به شرط ها شنیدیم، باید بگیم به شرط لا از چی چی. آیا خون میگه آقا این به شرط لا و لا به شرط در بحث ما با اون به شرط لا و لا به شرط در بحث علمای معقول فرق میکنه. ما اگر میگیم اینجا جز لا به شرطه، میگیم جز رو، رکوع رو خودش رو نگاه میکنی، لا به شرط نگاه میکنی جز، به شرط بقیه اجزا نگاه میکنی چیه؟ کل. این یعنی لا به شرط از کل، از کل لا به شرط از انضمام به بقیه. اما اون علمای معقول به شرط لا و لا به شرطشون به شرط لا و لا به شرط از جزئه. یعنی چی؟ توضیح نگاه بکنیم، ماده و صورت که در فلسفه مطرحه از اجزای دیگه نیست، حمله بر اجزای دیگه. لا به شرط و به شرط لا که در اونجا مطرحه به این معناست که آقایون قائل به ترکیب انضمامی هست. میگن در عالم خارج دو وجود کنار هم قرار میگیرن، ماده و صورت، این دو وجود در عالم خارج در کنار هم به هم منظم میشن. لذا این ماده است، این هم صورت. در عالم خارج اینا به شرط لان، یعنی چی؟ یعنی در عالم خارج این ماده و صورت یه چیز نشدن، دو تا وجود علاهده، هر کدومشون وجود خاص خودشون بودن. منتها ما در ذهن اینها رو برهم حمل میکنیم. حمل چیه؟ هویته، این همانیه. یعنی میگیم حیوان ناطق است. همیشه در حمل هویت نهفته. یعنی من اگه به شما گفتم زید قائم است، دارم میگم بدانید مفهوم زید و مفهوم قائم در عالم خارج به یک وجود موجود شده. ما وقتی داریم میگیم حیوان ناطق است، حمل میکنیم، این جنس و فصلن. یعنی چی؟ یعنی لا به شرط عن الحملن، قابلیت اینو دارن که هویت پیدا کنن. وقتی توجه به ماده و صورت میکنیم، داریم میگیم وجود مستقل خودشون، چون وجود خارجیشون رو داریم میگیم، داریم به وجودش نگاه میکنیم. این ماده است. یعنی چی؟ یعنی وجود خاص خودش رو داره، وجودی داره که ربطی به وجود صورت نداره. پس وقتی وجود خودش رو نگاه میکنیم به شرط لای از حمله، یعنی به شرط لای از انزمامه، به شرط لای از اتحاد با بقیه اجزاه. ولی وقتی میگم میارمش به ذهن، حملش میکنم، چون حمل محیطش ذهن، محیطش خارج نیست، میگم انسان، میگم حیوان ناطق است، اینجا دارم لاب شرط لازش میکنم که میتونم حملش کنم، میتونم اتحاد وجودی بشه بده. خب پس به شرط لا و لا به شرطیت در معقول به نسبت ماده و صورت، یعنی به شرط لای از حمل بر بقیه، به شرط لای از بقیه اجزا. لذا درسته میگیم آقا ماده و صورت به شرط لای از جزء دیگر است، اما در بحث ما میگیم ماده و صورت به شرط لا به شرط به نسبت به انسان است. پس اینجا حالا معلوم میشه، اگه میگید حیوان به نسبت به انسان چیست، یعنی به نسبت به کل، میگیم لا به شرط است. اگه میگید به نسبت به ناطق چیست، میگیم اون یکی، میگیم لا به شرط لا، لا به شرط است، به نسبت ناطق چیز به شرط لا است. این بیان است که آقای آخوند میگه. پس به این بیان میگن جزء، مادامی که جزء است، اگر در قیاس با جزء دیگره، یا لا به شرط یا به شرط لا. اگه لا به شرط میشه جزء ذهنی، به شرط لا است میشه جزء خارج. اما جزء در قیاس با کل، اگر میخواد جزء باشه باید به شرط لا باشه، ببخشید باید لا به شرط باشه. این تیکه دوباره آخر بگم که جمع بندیش عبارتشون رو بخونیم، که اون به شرط شیئیت کل میشه، میشه کل. پس نگاه بکنیم، جزء، دوباره میخوام بگم جزء، اگر به شرط بقیه اجزاء بود میشود کل، اگر لا به شرط از اجزاء، اگر لا به شرط از کل بود میشود جزء، اگر به شرط لای از اجزاء دیگر بود می شود حیولا و صورت، اگر لا به شرط از اجزای دیگه بود میشه جنس و فصل. این خیلی مهمه که ما بدونیم اینو در قیاس با چه میسنجیم. عبارت آخوند رو ببینیم. و کون الاجزاء الخارجی یکل حیولا و سوره هی الماهیه المأخوذه به شرط لا، این لا ینافی. این دو تا لا بوده، یک راش افتاده از اشکالم از نرم افزار هست و کتابای کفایه چاپیاش هم اشکال داره. دو تا لا باید پشت سر هم باشه تو عبارت. و کون الاجزاء الخارجی مثل حیولا و صورت، اینا ماهیت مأخوذه به شرط لان، چون بالا نگاه کنید ایشون فرمود که و به ذالک ظهر خط بالایی انه لا بد فی اعتبار الجزئیه اخذ الشیء بلا شرط. یعنی پس باید چی باشه؟ لا به شرط باشه. پایین میگه ای گفتن اجزا خارجیه به شرط لان، اونجا لا به شرط بود، اینجا به شرط لا. میگه این لا ینافی ذلک، این با هم منافات نداره. فانه انما یکون اونجا در مقام فرق بین اجزاء خارجیه و تحلیلیه است. تحلیلیه چیه؟ جنس و فصل. خارجیه چیه؟ حیولا و صورت. و اونجا میگن ماهیت ازا اخذت به شرط لا تکون حیولا و صورت، اگه لا به شرط جنس و فصل. در اونجا اینها در قیاس با چه هستند؟ در قیاس با همدیگر، جز در قیاس به جز. اما در مانعن و فیل چیه؟ بل اضافه الال کل، بل اضافه به مرکب. پس یک شی، یه جز در قیاس با جز دیگه لا به شرط، دوباره در قیاس با جز دیگه به شرط لاست، اما در قیاس با کل لا به شرط. بعد آقای آخون میگن فتح. فتح هم آقای آخون مرحوم آقای مشکینی اومده گفته آقا اینو شما از کجا در اومدی گفتی؟ اتفاقا علمای معقول در رابطه با جزء تحلیلی و جزء خارجی همینو میگن که شما میگی. اتفاقا میگن حیولا اون چیزی است که هم در قیاس به کل و هم در قیاس به جزء دیگه به شرط لاست. شما اومدی گفتی اگر جزء در قیاس به کل بسنجید لا به شرط، در قیاس به جزء بسنجید به شرط لاست، در حالی که علمای معقول میگن جزء آن چیزی است که هم در قیاس به کل و هم در قیاس به جزء دیگر به شرط لاست. لذا فهم آخوند اینه که اون چیزی که ما تلاش کردیم خراب. ببینید عبارت های مشکینی رو. و تحقیق ان اخذها به شرط لا فی المعقول معناش اینه به حیث آبین ان حملهی علل جز و علل کل. یعنی ماده رو نمیتونی بگی ماده انسان است، نمیتونه بگی ماده ناطق است. پس آقای آخوند یه تلاش بیفایدهی کرد. و فی المقام معنی الله به شرطیه قطع نظر از اجتماعه، پس اضافه مختلف است، ولی اونجا هم علل کله. فمعنا به شرط لا المذکور فی المعقول به نسبه الى جزء الاخر و علل کل لا ينافي لا بشرطیت الملحوظه بالنسبه الى الكل. میگه اونجا چون هر دو با همه، یعنی هم لا بشرط بالنسبه الى الكل و هم جز، این با لا بشرط به شرط لاییت بالنسبه الى الكل و جز او امانه، در معنی نفی فقط لا بشرطیت بالنسبه الى کل جز است به نسبه الى کل است. دوباره بگم، در علمای معقول میگن لا به شرطیت اونجا هم کل هم جز، اینجا میگن لا به شرطیت فقط برای جز، فقط برای کل. خب این فف هم درست تلاشیست برای حل مسئله، ولی مسئله اینجاست که این مسئله مشکل آخوند رو حل نمی‌کنه. حل مشکل آخوند چیه؟ دوباره مطلب آخوند رو بگم، حلش رو فردا چون مبنای امام هم هست اشاره میکنم، البته مبنای امام رو مفصل خواهیم دیدان. پس بحث امروزمون رو یه مقدار این لا به شرط و به شرط لا قاطی میکنه ذهن رو، خودتون رو خالی بکنید تا دوباره بگم. اصل اشکال این بود که مرحوم آقای آخوند گفت جز یعنی لا به شرط بالنسبه الالکل اشکال شد. پس چرا جزء را علمای معقول گفتن به شرط لا؟ آقای آخوند جواب داد، گفت جزء را گفتن به شرط لا به نسبه به جزء دیگر و لا به شرط به نسبه الالکل. اونو باید توجه بکنیم که لا به شرط و به شرط لا به نسبه به چی معناش فرق میکنه. ممکنه یک چیزی در عین اینکه به شرط لاست در عین حال لا به شرط باشه، به نسبه به دو چیز مختلف. فف هم اشکال به اینه، اتفاقا علمای معقول میگن لا به شرط به نسبه الا کل و جز، به شرط لا به نسبه الا کل و جز. شما یه تیکش رو که میگید با اون فرق میکنه. مرحوم آقای مشکینی گفت باشه کل و جز با یه تیکش فرق میکنه لا یا نافی، ولی واقعیت چیه که نه منافات داره. حل داستان چیست؟ فردا نشون.